اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، خدمت همه شما عزیزان شننده عید سعید فطر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل را خواهید شنید. دوستداران برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده این برنامه باشند. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش برنامه ضربان تقدیم حضورتان خواهد شد. برنامه شاد و مفرح ایدانه را بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. عزیزان میتوانید برنامه ایرانگشت را بعد از پخش برنامه ایدانه شننده باشید. آخرین پیشکش برنامه های شامگاهی ما داستانهای تمثیلی خواهد بود که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اولین برنامه تقدیمی ما آوای غزل می باشد که پیشکش شما خوبان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
دل از نام یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنردوستان، بنده سید علی عطایی به همراه همکار محترم خانم زینب بیات تقدیم کننده برنامه آوای غزلی هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهرام ناظری، و وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا میشنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم کرد. اینک گاه این حظ و نصیب است که رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسند، نیستان رفتند و هستان می رسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند، گل عذاران از گلستان میرسند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا به پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند. سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با آب دستان میرسند، نک بوتان با آب دستان میرسند.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم با دعای خداحافظی در حقتان و با امیدی که باز هم بتوانیم با آوای غزل دیگری در خدمتتان باشیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. به لحظه پخش برنامه ضربان رسیدیم که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای امور صحت عامه و بهداشت هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل به مسئله مهم و ضروری صحت و بهداشت حرفه‌ای یا صحت و سلامتی شغلی و کسب و کار بپردازیم. گفتیم که به هر حال هر فامیل و خانواده یک کارگر یا چند تا کارگر داره و هر شغل و کاری بنا به شرایط خودش میتونه خطرها و تهدیدهایی را برای صحت و سلامت ما داشته باشه که باید آگاهی های لازم وجود داشته باشه، امکانات وقایوی و پیشگیرانه وجود داشته باشه و مراقبت های لازم در طول کار و زندگی صورت بگیره. دکتر صاحب عوامل خطر در رابطه با بهداشت حرفه‌ای و مسائل صحی کسب و کار گفتند که عوامل فیزیکی هستند، عوامل کیمیایی یا شیمیایی هستند، عوامل بیولوژیک و زنده هستند به عنوان عامل خطر، عوامل ارگونومیک و شرایط کار فرد و محیط کارش هست و عوامل سایکولوژیک یا مسائل روحی و روانی. راجب مریضی هایی که میتونه عمدتاً در محیط کار به وجود بیایه به طور کلی نقاط را اشاره کردند. امید است این بحث با ما همراه باشین و ما ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب خواهیم کرد. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب وفا.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون هست.
بسیار تشکر از محبت شما دکتر صاحب که باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که اشاره شد، عوامل خطر حرفه‌ای و شغلی 5 دسته بودند که یکی از عوامل خطر و آسیب عوامل فیزیکی بود. دکتر صاحب، فکر میکنم جزء شایع‌ترین عوامل خطر کاری و شغلی برای انسان‌ها باشه. در این زمینه اگر در ابتدای برنامه توضیحات بفرمایین خوشحال میشیم.
در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون که همونطور که عرض کردم، در خصوص اشتغال هر فرد در هر حرفه یا هر شغلی یک سری عواملی وجود داره که تهدید کننده سلامتش میده و به تناسب نوع شغل این عوامل متفاوت خواهند بود. در تقابنده ای که در دیروز خدمت از سالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کردم، یک دستش تقابنده عوامل زیان‌آور فیزیکی محیطه. شاید بشه گفتش که شاه بیت عوامل زیان‌آور فیزیکی در محیط کار بحث نویز پولوشن است، آلودگی صوتی است. افرادی که در محیط‌های کار می‌کنن که سر و صدای زیادی داره، در کنار کار با دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، ادوات کشاورزی و یا در واحد‌های کاری، کارگاه‌ها، کارخونجات اشتغال دارن که سر و صدای زیادی در اونجا وجود داره، اگر بخوایم به صورت تجربی این رو با همدیگه یک مرور بگیم، اگر 2 یا چند نفر کنار همدیگه در فاصله 1 متری واستاده باشن و با همدیگه صحبت بکنن، اگر که صدای همدیگه رو به خوبی و به وضوح در حالت عادی نشنوند، اون محل محل پر سر و صدایی است و این سر و صدا میتونه سلامت اون فرد رو، افرادی که در اونجا به حرفه اشتغال دارن رو، به مخاطره بندازه.
بله،
در همین راستا ما باید سعی کنیم تا حد امکان مواجهه شاغلینمون رو با این سر و صدا در محیط کاری کاهش بدیم. چند تا راه ساده است. یکی این که سعی بکنیم مدت زمان حضور این افراد یا مواجههشون با این صدا رو در طول شیفت کاری کم بکنیم. کار چرخشی برای این افراد در نظر بگیریم. مدتی در اون ساعت کار در اون محیط کار بکنه، بعد بقیه ساعت‌ها رو بره در محیط دیگه‌ای که سر و صدای کمتر داره اشتغال داشته باشه. ما تو اصطلاح علمیش بهش میگیم جاب روتیشن. یک راه دیگه‌ش این هستش که کنترل‌های از کان فنی مهندسی است. حفاظ‌گذاری‌هایی که روی دستگاه انجام میدن، محصور کردن دستگاه‌های پر سر و صدا و موادی از این قبیل و کنترل‌های فنی مهندسی میتونه رو کاهش مواجهه من شاغل با تراز فشار صوت بالا تاثیرگذار باشه. دسته سوم اقدامات کنترلی در خصوص بحث صدا، استفاده از وسایل حفاظت فردی است. افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنه حتما از گوشی مناسب استفاده بکنن که بتونه میزان مواجهه‌شون با صدا رو به حداقل مقدار خودش تقلیل بده. پس این 2-3 تا راهکار، اقدامات مدیریتی، اقدامات فنی مهندسی و اقدامات استفاده از وسایل حفاظت فردی، توصیه‌هایی است که ما در راستای کاهش مواجهه شاغلینمون در محیط‌های کاری پر سر و صدا توصیه می‌کنیم که انجام بده.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. حالا کسایی که در شرایط کاری خاص و پر سر و صدا قرار دارن یا افرادی که بنا به شغلشان مثلا اینا باید ساعتها هدفون به خاطر کارشان در گوششان باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ چطور باید متوجه شوند که در چه شرایطی آسیب و ضرر زده میشه به گوششان، به شنواییشان، به اعصاب شنواییشان؟ در این زمینه اگر لطف کنین معلومات بدین.
از به حضورتون که نگاه کنید، بحث آسیبی که ممکنه ناشی از صدا باشه ما استاندارد داریم، میگیم اگر فردی به مدت 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت کار در هفته، یعنی 5 روز کاری 8 ساعته، در معرض تراز فشار صوت بالای 85 دسیبل باشد، میتونه دچار عارضه شنوایی بشه. اما فرمایش شما، ما برای این که بخوایم ببینیم آیا این شرایط محیط کار تأثیر گذار بوده روی سلامت من نوعی، من شاغل، یا نبوده، توصیهش انجام معاینات سلامت شغلیه.
بله.
یعنی اگر از حضرت عالی عرض کنم خدمت، یک اودیوگرام نوار گوشت میگن گرفته بشه و اون بررسی بشه، بیانگر این هستش و به وضوح میتواند مشخص بکنه که آیا اشتغال در این حرفه روی سلامت گوش فرد تاثیرگذار بوده یا نبوده. حالا اگر نبوده، پس یعنی محیط کار محیط سیف و ایمنی است. ما اگر بوده است، باید بریم دنبال انجام اقدامات کنترلی و پیدا کردن راهکارهایی که بتوانیم میزان مواجهه شاغل رو با صدا تقلیلش بدیم و کمش.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در زمینه عوامل مضر و خطری سر و صدا، آلودگی صوتی و صداهای مختلف که در محیط و محل کار و کسب فکر میکنم یک عامل فیزیکی پرخطر و جدی باشه، یکی از چیزهای دیگه که جز عوامل فیزیکی خطرزا و آسیب رسان هست، مسئله نور و روشنایی است که خب امروزه در بسیاری از محلها و جای کار و شغل بنابر ضرورت نور و چراغهای مختلف وجود داره. در این زمینه هم اگر شما اونمو موارد علمی و معیاری مناسب توضیح بتین که از چی نوری به چی شرایط باید استفاده شود.
بله، همونجور که از سالی فرمودید، بحث تأمین روشنایی مطلوب در محیطهای کاری فوق‌العاده حائز اهمیته و روشنایی نامناسب در محیط کار هم جزء دسته عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار محسوب میشه. در خصوص بحث روشنایی باید خدمتتون عرض کنم که هدف ما بایستی به این سمت و سو برود که در هر محیط کار ما روشنایی مطلوب را فراهم بکنیم. این تأمین روشنایی مطلوب برای ما از چند نظر حائز اهمیت. یکی از دید در حقیقت ایمنی است. در محیط‌های کاری که روشنایی مطلوب یا مناسب وجود ندارد، مقدار روشنایی خیلی کمتر از حدود مجاز هست، یعنی شدت روشنایی، یا خیلی حتی بیشتر از حد مجاز هست، میتونه یک سری مخاطرات ایمنی و افزایش حوادث ناشی از کار رو به دنبال داشته باشه.
بله.
پس از دید ایمنی، تأمین روشنایی مناسب و مطلوب در محیط کار حائز اهمیت. اما از دید سلامتی، همونجور که حضرت عالی فرمودید، بحث روشنایی مطلوب برای ما حائز اهمیت هستش. ما باید سعیمون به این سمت و سو باشد که بتوانیم حد اکثر استفاده رو از روشنایی طبیعی در طول روز یا نور خورشید داشته باشیم و این از چند جهت برای ما حائز اهمیته. همین که مغروم به صرف است، ما هزینه های کمتری را در طول روز در راستای تأمین روشنایی پرداخت میکنید. همین که عرض کنم خدمتون که واقعا بایستی به این سمت و سو بریم که روشنایی طبیعی نور خورشید علاوه بر اون شدت روشنایی برای ما، بس یک سری خواص مفیدی رو به دنبال داره. تابش اشعه یووی ناشی از نور خورشید طیف بیش میتواند در امر ساخت ویتامین دی بدن تأثیر گذاره. یعنی مواجهه 10 دقیقه الی یک ربع در طول شیفت کاری با نور طبیعی نور خورشید میتواند ویتامین دی مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. پس اگر در محیط های کاری هم قرار داریم که همونجور که حضرت عالی فرمودید ناچار هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده بکنیم، در این گونه مکان ها هم باید سعیمون بر این باشد که روشنایی مصنوعی که از چراغ ها تامین میکنیم به شکلی باشد که حتی امکان به نور خورشید نزدیک باشد.
بله.
یعنی از نظر رنگ دهی بایستی از لامپ هایی استفاده بکنیم که بتواند حتی الامکان به نور خورشید نزدیک باشه و شدت روشنایی مناسب رو هم برای ما بتونه فراهم بکنه و شرایط محیط کار سالم و ایمنی رو در اون محل شاهد باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد، درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم و بعد از اینکه دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستند، اینا باید چه مراقبت‌هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت‌هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت به کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغ‌های مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بدین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا اینفراره. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله، مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد، مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش های حرارتی یا استرس های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشم به عنوان یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط های خیلی گرم رو تجربه می کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن میکند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنن، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب، در دقایق پایانی برنامه امروز اگه یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله،
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشد. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری ام اس یکی از شایع ترین بیماری های حال حاضر در بین جوانان 20 تا 40 سال است. در ام اس سیستم ایمنی بدن به پوشش‌های سلول‌های عصبی حمله می‌کند و با آسیب بافت عصبی اختلالاتی در ارسال پیام‌های عصبی از سوی مغز به اجزای بدن رخ می‌دهد. دانشمندان هنوز به قطعیت نمی‌توانند بگویند که چرا میزان پیشرفت این بیماری شدید است. با این حال، رابطه سیستم ایمنی و مغز را می‌توان مقصر اصلی در ابتلا به این بیماری دانست. محققان میگویند در بیماری ام اس سیستم ایمنی سلول‌های طبیعی مغز را به جای موارد خارجی اشتباه می‌گیرد. آنها بر این باورند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در این میان نقش بازی می‌کنند. اما به طور کامل دلیل اصلی مشخص نشده است. با این حال تحقیقات در خصوص این بیماری در حال افزایش است و روز به روز روزنه امید بیشتری گشوده می شود. ام اس به راحتی قابل شناسایی نیست، اما با پیشرفت بیماری علائم جدی و عمده تری در بدن ظاهر می شود. مشکلات بینایی، دوبینی و در مرحله نهایی از بین رفتن بینایی فرد، بی‌حسی اعضای بدن و مورمور شدن، اسپاسم های شدید عضلانی، خستگی و ضعف بدون علت در مدت‌های طولانی، عدم حفظ تعادل و داشتن سرگیجه، مشکلات حافظه و ناتوانی در تمرکز، تغییرات خلق و خوی و افسردگی و نیز اختلال در عملکرد دستگاه گوارش از جمله علائم ام اس هستند. روش‌های دارویی استفاده شده در درمان MS سعی در سرکوب سیستم ایمنی بدن دارند. اما در حال حاضر روش‌های جدید با امکان ترمیم نسبی سلول‌های عصبی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد در دارو درمانی امکان عود بیماری نسبت به درمان جدید بیشتر است. درمان جدید MS با سلول‌های بنیادی انجام می‌شود. در این روش ابتدا شیمی درمانی به منظور از بین بردن سیستم ایمنی معیوب انجام می شود. می توان گفت این مرحله سخت ترین و ناخوشایند ترین زمانی است که بیمار طی می کند. در مرحله بعد سلول های بنیادی را که از مغز استخوان و خون بیمار گرفته اند به تدریج تزریق می کنند. پس از طی این مراحل بهبود نسبی در روند بیماری دیده می شود. اما بهتر است بدانیم پیشرفت بیماری MS با اختلال در حرکت و رفتار زندگی عادی را به مخاطره می اندازد. سبک زندگی سالم بدون استرس کاذب شاید بهترین روش برای پیشگیری از بروز چنین بیماری هایی باشد. همانطور که می دانید پیشگیری بهتر از درمان است. امید است در آینده نه چندان دور شاهد درمان بیماری های مختلف باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه نگاهی به غرب آسیا. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد که امیدوار هستیم مورد استفاده شما عزیزان واقع شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز به خصوص مسائل غرب آسیا مطلع شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد. اما در جریان روزهای اخیر برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت و واکنش‌ها به حضور میلیونی مردم و البته موضوع دیگر کارشکنی رژیم صهیونیستی در مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که ما در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب شما دوست عزیز هم در جریان هستید مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان یک شنبه هفته گذشته در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. تعداد زیادی از هیئت‌های دیپلماتیک، سیاسی و مردمی در مراسم تشییع پیکر شهیدان مقاومت شرکت کردند. طبق اعلام حزب الله لبنان هیئت‌هایی از 80 کشور در مراسم تشییع حضور پیدا کردند. در میان حاضران این مراسم اتباع آمریکای جنوبی که برای اولین بار به لبنان آمدن نیز به چشم می‌خوردند. حضور گسترده مردم لبنان و هیئت‌های مردمی و رسمی از کشورهای مختلف در این مراسم جمعیتی میلیونی را رقم زد که به تخمین المیادین بالغ بر 1,400,000 نفر می‌شد. این میزان بی سابقه از جمعیت در حالی بود که هوای بیروت هم سرد و بارانی بود. حتی باران و سرمای هوا نیز سبب نشد. مردم مناطق مختلف لبنان به همراه مردم و هیئت‌های خارجی در مسیر تشییع پیکر شهید نصرالله شرکت نکنند. رسانه‌ها تشییع پیکر سید حسن نصرالله را یک رویداد تاریخی توصیف کردند که مظهر وحدت ملت و صلابت مقاومت بود. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر مراسم تشییع با شکوه رهبر فقید حزب الله لبنان را نمایش قدرت ارزیابی کرد و گفت حزب الله نشان داد که قدرت آن مبتنی بر زرادخانه های پر از سلاح نیست، بلکه ناشی از حمایت مردم است. تارنمای شبکه فرانس 24 نیست تا یک گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع آن را نماد قدرت نمای ایران و حزب الله توصیف کرد. نیویورک تایمز نیز در گزارشی از آن کرد حزب الله با برگزاری یک مراسم تشییع جنازه مفصل و گسترده برای رهبر ترور شده خود یعنی حسن نصرالله نمایش قدرت بر راه انداخت. اما پیرامون مراسم با شکوه تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و صبحان در دنیا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب اولین نکته‌ای که میشه به اون اشاره کرد، خب آخرین اخبار اطلاعاتی که از حضور و تجمع میلیونی مردم مختلف از شهرها و کشورهای مختلفی که در این تکریم و تشییع حضور داشتن، آمارهای متفاوتی داده شده در اصل رسانه، ولی حداقل جمعیتی که برآورد شده چیزی در حدود 1,400,000 نفر در این مراسم حضور داشتن و ورقه و تحریم دیگری رو در منطقه رقم زدن. بعد از تشییع و تکریم هایی که از مراسم تشییع سردار دلها و ابو مهدی المهندس ما داشتیم در ایران و عراق و بعد از تشییع بی‌نظیر رئیس جمهور شهید رئیسی رو ما مثال بزنیم، مراسم بزرگداشت و تشییع و تکریم سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین در واقع یکی دیگر از تجمعات و گردماهی‌های بسیار بسیار بی‌نظیری بود که در منطقه و در خارج از جغرافیای در واقع جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، چیزی که کمتر ما در نظام بین‌الملل و در کشورهای مختلف در مراسماتی چنین مربوط به فوت رؤسای جمهور و تشییع شخصیت‌های برتر جهانی ما چنین تجمعاتی رو نداشتیم. خب ما دیدیم که دیروز بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی در مراسم حضور داشتن و به صورت زنده و آنلاین مراسم رو پوشش میدادن و انعکاس میدادن و امروز هم شما میبینید بازتاب بسیار گسترده‌ای به هر حال این تجمع و این حضور در رسانه‌ها داشته، علارغم اینکه تهدیدها و محدودیت‌ها و اشارهای زیادی از ناحیه رژیم جدید صهیونیستی روی دولت لبنان بود، همینطور از ناحیه دولت آمریکا برای جلوگیری از ورود شهروندان غیر لبنانی، خصوصا تحریم و ممنوعیت ورود پروازهای جمهوری اسلامی ایران به بیروت و همینطور برخی از کشورهای منطقه و همینطور تهدیدات تروریستی که و رعب و وحشتی که رژیم جعلی ایجاد کرد. حتی دیدیم که در دو نوبت پرواز جنگنده های رژیم جعلی صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مراسمات و محل تجمع شهروندان و تشییع کنندگان، در واقع اینها نتوانست هیچ گونه خلل و خدشه‌ای در این حضور در صدها هزار نفری و میلیونی به همراه داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همچنان همراه ما هستید. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. سرویس اطلاعات دولتی مصر روز پنجشنبه گذشته از ورود دو هیئت از اسرائیل و قطر به قاهره برای تکمیل مذاکرات مربوط به آتش بس در نوار غزه و البته حضور نمایندگان آمریکایی خبر داده بود. با این وجود در آستانه پایان مرحله اول توافق آتش بس در نوار غزه هنوز چشم‌انداز قطعی برای آغاز مرحله دوم وجود ندارد و یک منبع برجسته در مقاومت فلسطین جمعه شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات قاهره شکست خورده و میانجی‌ها تاکنون نتوانستند رژیم صهیونیستی را وادار به انتقال به مرحله دوم از مذاکرات کنند. در همین حال محمود مرداوی از رهبران ارشد جنبش حماس در واکنش به بیانیه دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص آتش بس موقت در ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بارها از عمل به توافقایی که امضا کرده تفره رفته و همچنان در اجرای تعهدات خود درباره توافق آتش بس هم تعلل می کند. این رهبر حماس افزود تنها راه ایجاد ثبات در منطقه و بازگرداندن اسرا پایبندی کامل به توافق آتش بس و اجرای مرحله دوم آن است که ضامن مذاکرات برای برقراری آتش بس دائمی، عقب‌نشینی کامل صهیونیست‌ها از نوار غزه، بازسازی غزه و انجام توافق نهایی تبادل اسرا در چارچوب توافقی که در این زمینه صورت گرفته خواهد شد. پیرامون این موضوع تحلیل با اتفاق بشنویم از محترم کیومرس یزدانپنا، کارشناس مسائل بین الملل.
قرار بود که آتش بسی که برقرار شده بود با توجه به عنوانش که آتش بس دائمی بود به صورت یک فصل الخطابی در سرزمین های اشغالی قرار بگیره و اساس و بنیان این آتش بس خط بشه به پایان جنگ و درگیری در این منطقه و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از کلیه اراضی تحت اشغالش در این مدت جنگ یک سال و اندی اخیر و به ویژه در نوار غزه. خب در واقع با توجه به بنیانهای این آتش بس که طرف مقابل رژیم صهیونیستی هم حماس بود و این توافقات با رهبران ارشد حماس و تشکیلات خودگردان صورت گرفت، معید این بود که شاید در واقع اینجا داری اتفاقی میفته که دیگه ما شاهد این سبک جنگ مخصوصا جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی نباشیم. اما خب تجربه 7 دهه درگیری در سرزمین های اشغالی و جنایات بیشمار در واقع بدون هیچ قید و بند رژیم صهیونیستی نشان میداد که این آتش بس هم مثل خیلی از آتش بس های گذشته مورد تعرض رژیم صهیونیستی قرار بگیره و در نهایت در اون پروتکل های تایید شده قرار نگیره و دوباره هنجار شکنی بکنه، ساختار شکنی بکنه و بزنه زیر میز. الان به نظر میرسه مسئله مرحله دوم آتش بس به واسطه همین رفتارهای رژیم صهیونیستی بنابر دلایلی در حالی از ابهام قرار گرفته. من فکر کنم اولین دلیلش برمیگرده به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و فشارهایی که وجود داره و نتوانستن اون روند اقناعی که مردم خودشون رو متقاعد بکنن که این جنگ به نفع ما تمام شده، دارن زمان میخرن. البته این جزء به اصطلاح سناریوی ثابت این رژیمه، همونجوری که حیاتش رو در بحران میبینه معمولا هم در جایی که احساس شکست میکنه سعی میکنه فرار بکنه، زمان بخره و این اتفاقات پیش بیاد. الان به نظر میرسه که عامل دوم هم برمیگرده به موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مورد غزه که خب اینم بی تأثیر نبوده. شاید اتاق فکر رژیم صهیونیستی داره این گونه تصور میکنه که با توجه به اینکه ترامپ یه سنگی رو در تاریکی پرتاب کرده که غزه باید بشود یک منطقه گردشگری وابسته به ایالات متحده یا اصلا بخشی از سرزمین آمریکا در منطقه خاورمیانه، داره در واقع این را زمان میخره ببینه آیا این حرف ترامپ مبنای نظری و یا مبنای عملیاتی اصلا وجه عملیاتی به خودش خواهد گرفت یا نه، که به نظر میسه هرگز این اتفاقی نخواهد افتاد. مسئله سوم هم برمیگرده به در واقع فرسایشی شدن توان نظامی رژیم صهیونیستی. با همه در واقع تهدیداتی که دارن به لحاظ زبانی انجام میدن، اما بررسی‌های میدانی نشان میده که ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی درگیری مجدد در سرزمین اشغالی رو نداره و اخیراً هم سطوح متعدد امنیت رژیم صهیونیستی توصیه کردن به رهبران این رژیم که سطح سیاسی رو فعلا